بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در بحث های گذشته مکرر عرض کردم که ما نسبت به ذوات مقدسه معصومین ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین 5 مسئولیت داریم. مسئولیت اول ما معرفت و شناخت اون ذوات مقدسه است. مترتب بر این معرفت مسئولیت دوم ما محبت نسبت به خاندان اهل بیت است و محبتی در این دستگاه ارزش دارد که مترتب بر معرفت باشد. محبت ابتدایی ارزش چندانی نداره. خداوند علی اعلی هم در حدیث قدسی بیان مبارک همین است: من عرفنی، کسی که مرا بشناسد عشقنی، عاشق من میشه. لذا باید نسبت به ذوات مقدسه معصومین اول معرفت پیدا کرد و بعد از این معرفت مودت. سومین مسئولیتی که وجود دارد بحث اطاعت و پیروی از خاندان پیامبر است. چهارمیش ولایت و رهبری خاندان پیامبر است و پنجمی شباهت به اون خاندانه. نکته ای رو که میخوام عرض بکنم این است که یکی از کسانی که به این ذوات مقدس شباهت پیدا کرد وجود نازنین جناب سلمان علیه الرحمه است که پیغمبر در باب ایشان فرمودند سلمان و منا اهل البیت، او از ماست. از ماست یعنی چی؟ یعنی شبیه ماست. اگر بخواهم راجع به این منزلت و مقام جناب سلمان که شباهت به خاندان رسول اکرم است قدری صحبت بکنم، باید از اینجا آغاز بکنم که به حسب آیات قرآن و منطق و فرهنگ قرآن یکی از عناوین ارزشی و عناوین مهم مسئله خشیت است. در سوره مبارکه احزاب آیه 35 می‌فرماید ما یک نعمت داریم، یک نعمت بزرگ داریم، پاداش بزرگ داریم. راجع به اینکه این پاداش بزرگ چیست سخنی نمی‌گویم، اما اینکه این پاداش بزرگ مخصوص چه کسی است از این آیه استفاده می کنم. می فرماید ان المسلمین والمسلمات، بی تردید زنان و مردان مسلم، والمؤمنین والمؤمنات، زنان و مردان اهل ایمان، والقانتین و قانتات، زنان و مردان عبادت پیشه، نه عبادت کننده، کسانی که مرامشان عبودیت است، و صادقین و صادقات، زنان و مردان صادق، و صابرین و صابرات، زنان و مردان شکیبا، و الخاشعین و الخاشعات، زنان و مردان خدا ترس. ایلا براشون چه اتفاقی میفته؟ آیه ادامه میده، و المتصدقین و المتصدقات، زنان و مردان انفاق کننده، و صائمین و صائمات، زنان و مردان روزگیر، و الحافظین فروجهم و الحافظات، زنان و مردانی که از پلیدی روابط نامشروع خودشون رو حفظ میکنن، و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، زنان و مردانی که همواره یاد خدا هستن. اینا چه اتفاقی براشون میفته؟ یک، اعد الله لهم مغفرتن، خدا آمرزش خودش را برای اینا مهیا کرده، و اجرن از این ما پاداش بزرگ. یکی از عناوین که مستحق دریافت این پاداش بزرگ است، خاشعین هستند، سان که از حضرت حق در خشیت به سر می‌برند. خشیت به چه معنایی هست؟ خشیت به معنای ترسه، اما ترسی که در اثر درک عظمت است. شما مواجه میشید با یک حقیقتی، عظمت این حقیقت رو که درک میکنید، یک هول و هراس و وحشت و ترسی در شما ایجاد میشه. اینو بهش میگن خشیت. خشیت اینجا مراد ما هستش. پس خشیت از عناوین مهم و از عناوین ارزشی یک، و به معنای چی ها؟ به معنای ترس، هول، اضطراب از حقیقت، در صورتی که اون حقیقت رو چه کرده باشی؟ عظمت، والایی و بالاییش را درک کرده باشی. بنابراین خشیت مترتب بر معرفت است، چون درک میخواه. بنابراین از مقامات عارفین است، پس مفهوم ارزشی است. یک کسای خاصی به اینجا میرسن، هر کسی نمیرسه. باید یه درکی داشته باشد، معرفتی داشته باشد. بهره اون معرفت و درکش مسئله خشیت است، ترس. خب این خشیت و ترس باید نسبت به چی کسی باشه؟ در سوره مبارکه احزاب آیه 37 بیان مبارک حضرت حق این است: والله احق ان تخشاه، خدا شایسته آن است که ازش ترسیده شود و دیگری نیست. و به این ترس از خدا و خشیت حضرت حق به ما دستور می‌دهد، بگی جور باشید. سوره مبارکه مائده آیه 44: فلا تخشوا الناس، از مردم نترسی، و خشونه، از من فقط بترسی. همینطور که به شما میگه به نامحرم نگاه نکنی، همینطور که به ما میفرماید نماز بخوانی، همینطور که به ما میفرماید روزه بگیرید، همینطور که به ما میفرماید حج بروید، همینطور که به ما میفرماید انفاق کنید، همینطور هم به ما میفرماید از من بترسید. پس ترس از خدا امر خداست، باید خدا ترسید. کسانی که از خدا میترسند هدایت یافتن. در سوره مبارکه توبه آیه 18 ولم یخش الا الله، یه عده‌ای رو نام میبرد، میفهمد اینا نمیترسند مگر از خدا. فعسى اولئك ان یکونوا من المهتدین، پس به راستی اینان از هدایت یافتگانند. کسانی که از خدا میترسند هدایت یافتند. قرآن آمده از ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، هدایت است، اما هدایتش برای کیست؟ برای اهل خشیت. الا تذکره لمن یخشا، سوره مبارکه طه. ما قرآن رو نازل کردیم که این تذکره باشد، اما تذکره نیست مگر برای لمن یخشا. هدایت قرآن شامل کسانی می شود که از او بترسند. پیغمبر کارش انذار است، رسالتش اگر بخواهد جواب بدهد نسبت به کسی جواب میدهد که اهل خشیت باشد. سوره مبارکه نازعات آیه 45 انما این است و جز این نیست پیغمبر ما، انت منذر، رسالت تو در رابطه با یک گروه جواب میدهد. منذر و من یخشاها، انذار و هشداری است برای کسانی که از خدا بترسند. اگر کسی اهل ترس از خدا نباشد، رسالت ختمی مرتبت معنا نداره. اگر کسی اهل خشیت از خدا نباشد، هدایت خدا، هدایت قرآن تأثیر ندارد. مقام خشیت. تا اینجا چی گفتم آقا؟ عرض کردم که سلمان فارسی من نا اهل البیت شبیه به اهل بیت است. برای اینکه این معنا رو توضیح بدم از مفهوم ارزشی خشیت شروع کردم. مقام خشیت از خدا باید باشد ولا غیر، نسبت به این دستور است و کسانی که مقام خشیت را دارند از هدایت قرآن و هدایت نبی مکرم اسلام بهره میبرند. بنابراین اگر یه جایی دیدی آقا یه جاهایی نسبت به دین تعللی وجود دارد، همه اش هم تقصیر حکومت نیست، همه اش هم تقصیر حکومت نیست، بخشیش هم اینه که تو از نظر تربیتی، بنده از نظر تربیتی به مقام خشیت نرسیدم. این اگر اتفاق نیفته تحصیل پذیری وجود نداره. آقا حالا چه کسانی خشیت دارن؟ سوره مبارکه فاطر آیه 28 انما این است و جز این نیست. اصطلاحاً از نظر ادبی میگن انما جز ادات چی آقا؟ حصره، یعنی مفهوم رو در یک مصادیقی منحصر میکنن. انما یخشى الله، این است و جز این نیست، از حضرت حق میترسند. من عبادهی، از بندگان من، که چه خصوصیتی داشته باشن؟ العلماء، او عالم باشن. این عنوان خشیت از خدا مربوط هست به کسانی که عالم باشن. حالا کیا عالم؟ این حلقه ارتباط بحث است به جناب سلمان علیه الرحمه. عالم اون کسی است که در حوزه درس خونده باشه، خب اونا درس فقه خونده، اما به مقام خشیت رسیدن ممکن است رسیده باشه. عالم اون کسی است که در دانشگاه درس خونده باشد، اونها یه تخصصی دارن، آیا به خشیت رسیدن ممکن است رسیده باشن. الزاماً درس های تخصصی که در حوزه وجود دارد و در دانشگاه وجود دارد انسان ها رو به مقام خشیت نمی رسانند. حالا من خیلی دیگه تسامح در تعبیر کردم، الزاماً نمی رسانند، نه نمی رسانند، نه این ورش نه اون ورش، این اصلا یه سیره دیگه است، یه روش دیگه است. کی میشه جزء عالمان تا از خدا بترسه؟ امام زین العابدین علیه السلام راجع به سلمان بیان مبارکشون این است: انما صار سلمان من العلماء. امام میفرماید سلمان از علما شد، یعنی به این مقام رسید که از خدا چی بشه ها؟ بله؟ بترس. از علما شد. چرا؟ لأنه امرء منا اهل البيت. به خاطر اینکه اون مردی از ما بود، او شبیه ما بود. اگر کسی شباهت پیدا کند میشود عالم، اگر کسی عالم شد میشود در مقام خشیت از حضرت ها. پس این که ما میگیم نسبت به ذوات مقدسه معصومین پنج مسئولیت وجود دارد، اولش معرفت است و بعدش محبت است و بعدش اطاعت است و بعدش ولایت است و آخری شباهت، این شباهت ما را به عالی ترین مرتبه ارزشی بر اساس مکتب و منطق قرآن میرساند، یعنی مقام چی آقا؟ خشیت. حالا چجوری سلمان شبیه شد؟ که ما هم همون راهو بریم دیگه، ما میخوایم شبیه بشیم. شبیه شدی عالم میشی، عالم بشی از خدا میترسی، از خدا بترسی چه اتفاقی میفته؟ هدایت قرآن و تبلیغ ائمه درت چیکار میکنه آقا؟ تأثیر میذاره. یه شخصی خدمت حضرت صادق علیه السلام رسید، گفت آقا شما خیلی زیاد از سلمان فارسی یاد می کنید، حضرت اولا اصلاح کردن، فرمودن ولا تقل سلمان الفارسی، سلمان فارسی نگو، ولکن قل سلمان المحمدی، بگو سلمان محمدی. چرا به این مطلب اشاره میکنه؟ بگو آقا تو بگو سلمان محمدی، برای اینکه این عنوان در سلمان مهمه، برای که این عنوان و این تقدیرنامه منا اهل البیت براش مهمه، لذا میخواد بگه آی شبیه این شباهت رو از بین نبری. بعد حضرت فرمودن به این که پس سلمان فارسی دگو نامش این، حضرت بهش فرمودن اتدری ما کست و ذکری له، میدونی چرا ما خیلی از سلمان یاد میکنیم؟ عرض کرد نه یا ابن رسول الله، فرمود لسلاس خصال، به خاطر سه خصلت، دو تاش پیشکشت، یکی سلمان یک شخصیتی که دوره عمرشو در ادیان مختلف چرخیده، به ساحت مقدس رسول اکرم رسیده و آنگاه در مکتب پیغمبر به جایی رسیده که شبیه پیغمبر شده. او وقت امام صادق علیه السلام میفرم میدونی این چرا شد منا اهل البیت لثلاث خصال؟ به خاطر سه خصوصیت، دو تاش پیشکت، یکیش مهمه، برای من مهمه، یعنی بحث امشب من همینه که ما هم باید همین کارو بکنیم. فرمود دلیلش این است که اهداها ایثاره هوا امیر المؤمنین علا هوا نفسه، به خاطر این که سلمان خواسته امیر المؤمنین رو بر خواسته های خودش ترجیح میداد. یه موقع است میگن فلانی از امیرالمومنین اطاعت میکرد، اطاعت کردن لازمه اش این است که از امیرالمومنین دستوری صادر بشود، امری صادر بشود، نهی صادر شود که من نهی رو مرتکب نشم و اون امر رو مرتکب بشم. اینجا بهش میگن اطاعت کردن. اما یه موقع هست میگن هوا امیر المؤمنین علا هوا نفسه، خواسته های علی را بر خواسته های خودش ترجیح میداد. این یعنی باید در اثر معرفت به یک مرتبه ای برسی به نام عاشقی نسبت به امیرالمؤمنین. آنگاه که عاشق امیرالمؤمنین شدی میفهمی علی از تو چه میخواهد ولو بیان نکند. مهم اینه، سلمان میدونه علی چی میخواد. جلو مشکل من و تو چیه؟ مشکل من و تو در عبادت خدا میگی اونی که خدا نگفته که. ما همش دنبال دستوریم، ما عاشق نشدیم چه بدانیم خدا ما چی بخواد. ولی سلمان به یه جایی رسیده که میداند علی از او چه میخواهد ولو علی نگه من چی میخواهد. یا آدم هایی هستن در زندگیشون دارای یه نظمی هستن، مثلا حالا برخیشون رو نام میبرم منم اسمه بیارم، اما مثلا در اون نظم زندگی یه عده‌ای میدونن که مثلا چهار بعد از ظهر حرم حسد معصوم هست. این امکان نداره این اتفاق نیفته. میدونن مثلا شیش بعد از ظهر مقام مشغول تدریس مثلا سطحه، همه میدونن، انقدر اشراف به شخصیتش دارن به خاطر معرفتی که پیدا کردن، میدونن که این چی کار میکنه. حالا امیرالمومنین خواستش رو بر خواسته خودش ترجیح میده. این یعنی چی آقا؟ این یعنی که تسلیم امیرالمومنینه. و ما مکرر عرض کردیم که ایمان یعنی چی آقا؟ بله؟ شما بلند بگو که اونهایی که ضبط میکنن و از طریق ضبط میشن بدانن که شما بحث ها را دنبال میکنید. و ما مکرر گفتیم که ایمان یعنی چی؟
تسلیم.
ممکن است کسی بگوید که آقا اگه تسلیم نباشیم چه اتفاقی میفته؟ دستورش رو گوش میکنیم دیگه، حالا دیگه خواسته هاش بر ما ترجیح نداشته باشه، دستورش گوش میکنیم. ما خواهش امیر و خواسته امیر و تمایلات امیر رو بر خواسته های خودمون ترجیح نمیدیم، اما حرفش گوش میکنیم، یعنی تسلیمش نیستیم. اگه تسلیم نباشیم چه اتفاقی میفته؟ یک اتفاق خیلی بد و ناخواسته. از سجاد علیه السلام میفرماید ان دین الله عز و جل لا یصاب بالعقول الناقصه. آقا اجراء دین، فهم دین با عقل انسانی سازگار نیست. بله، این که تو باید اهل دین بشوی باید با عقلت بری جلو، خدایی رو ثابت بکنی که این خدا حکیم است، ثابت بکنی به عقل که این حکیم بدون هدف کاری را انجام نمیدهد، به عقل ثابت بکنی. یکی از اموری رو که انجام داده آفرینشه، به عقل ثابت بکنی. این آفرینش هدف دارد، به عقل ثابت بکنی. این هدف استیفا نمیشود مگر در عبودیت و بندگی، به عقل ثابت بکنی. بندگی حاصل نمیشود مگر به تبعیت از دین، به عقل باید ثابت کنی. اما فرمول دین رو با عقل نمیتونی بفهمی. تو چرا این کار رو باید بکنی؟ چرا باید هفته دور خونه خدا بچرخم؟ چرا باید نماز عربی بخونم؟ با ما که فارسی. اینا با عقل ناقص مادر نمیاد. هر کیم راجع به اینا صحبت میکنه ازا خاطبه هم الجاهلون قالو سلام علیکم و رحمت الله، چای رو میل بفرمایید، چون معلومه که چقدر از مرحله بحث پرته، شوخی هم نداریم. یک کسی همچه خیلی موجه از نظر قیافه رفت سر دست یکی از عالما، این عالم بنده خود اون قیافه رو که دید ترسید، دست و پاش می‌لرزید، داشت کتاب صوم میگفت که آقا کی باید افطار بکنیم، کی باید افطار بکنیم؟ زمانی که قرص خورشید استتار بکند و تاریک بشود، در اون موقع شما باید افطار بکنیم. اینم ها بنده خدا داشت میگفت، اون آقا هم نشسته بود خیلی از اون هیبت ترسید. این آقا دستشو بالا کرد که حضرت آقا اینو فرمودید اشکالی به نظر میرسه. این بیشتر ترسید. او اشکال چیه؟ گفت آمدیم و قرص خورشید مستتر شد، تاریکی حاصل نشد. این تازه خیالش راحت که خیلی طرف عوامه. میگه میشه که مستتر بشود و تاریک نشه؟ مستتر بشود یعنی خورشید بره. مگه میشه خورشید بره و تاریک نشه؟ بعضی ها قیافشون عالم نماز میگن مثلا وزق این حرف ها، ولی وقتی حرف میزنن اون کسی که از اعماق وجود داره میگه چی داره میگه؟ پرت منده خدا، یعنی نفهمیدی که دین عرب و عجم نداره. امام زین العابدین بیان مبارکش نست که آقا دین به عقل ناقص در نمیاد، ولا آراء الباطله ول مقاییس الفاسده، با مقایس کردن و قیاس کردن. خب لا یصاب بالعقول، اما چی؟ ولا یصاب الا بالتسلیم، فقط با تسلیم جور در میاد. خب کی به کی تسلیم بشین؟ فمن سلم لنا سلمه، هر کی تسلیم ما شد سالم میمونه. و من اقتدا بنا هدیه، کسی که پیروی از ما بکند هدایت مییابد. و من کان یعمل، این در اهل تسنن رو ازت بطلان اونها رو داره بیان میکنه، من کان یعمل بالقیاس و رأی هلکه، کسی که بخواد با قیاس مسئله رو حل بکنه به هلاکت میرسه. حالا قسمت آخرش مهمه. ومن وجد فی نفسه شیئا مما نقول. اگر کسی در اعماق وجودش نسبت به اون چی که من گفتم انقلتی بیاد، او نقضی بهی هرجن، یا در حکمی که من کردم تشویش پیدا بکند، کفره، کافر می شود. بعد دو تا قسم می خوره، بلذی، به اون خدایی که انزل سبع المثانی، سوره حمد را نازل کرد، و القرآن العظیم، و هو لا یعلم، در حالی که نمی داند. یعنی نماز می خونه، روزه می گیره، اما نسبت به من و خواسته های من توجهی نداره. یعنی خواسته من بر خواسته های او ترجیح نداره. یا کافره، او نماز بخون، روزه میگیره، حج میره، و هو لا یعلم. این نمیفهمه. سلمان این رو پشت سر گذاشته. سلمان یه بار به علی ابن ابی طالب نگفتی که آقا این کار بکن، اون کار بکن. یه بارم تو عمرش نگفت. تا به نعل به نعل اون چی کردی؟ این داستانش شدیدی. ولی خب راجبش تأمل نمی کنید متاسفانه. در زمین نمناک با امیر المومنین همراه شد. زمین که نمناک باشد وقتی دو نفر درن راه میرن باید دو تا جای پا باشه. اما یه جای پاس، این یعنی چی؟ این یعنی که هیچ وقت در این راه رفتن شونه به شونه علی نشده. پشت سر علیه. اصلا معموم یعنی همین. و بعد هم بهش گفتن سلمان چجور یه پا یه رد پاس؟ گفت صبر کردم علی پاشو بلند کنه بذاره، چون مستحکم تر از اون جای پا جایی رو نمیشناسه. یعنی از نظر ظاهر هم تابع علیه. خب ما سفره هامون سفره های معاویه، شعارمون شعار چی؟ علی. خب جالبه، جالب نیست به نظر شما؟ شب 21 همه با پایین گریه میکنیم. آخ امیرالمومنین گفت شیر و بردار. تو چیکار میکنی؟ اصلا خب نیستیم دیگه. نیست. گریه نکردی پایین روزه؟ که دخترم نمک شیر، دختر ننک رو بخواست برداره، احترام بکنه، بودن فرمود بابا من که تا حالا کیفیت دنیا نکردم، این دم آخر؟ خب ما کی این کارو میکنیم؟ ما فقط نقل میکنیم. شما هم فقط میشنوی، هیچ کداممون عمل نمی کنیم، هممون هم میگیم امیر المومنین. وقتی هم من آقا میشه به به، یک به به میگه انگار مثلا 70% اون کار این انجام داده. بابا ما زاویه داریم با این خاندان، حسنمون نسبت به طرفداران سقیفه این هست که قلبن دوستشون داریم ولی کاراشون رو دوست نداریم. اونا نه کاراشو دوست دارن نه خودشو دوست دارن. علی جان صادقانه بخوام حرف بزنم، ما تو رو دوست داریم، اما این که بگی آقا این دیگه تاب، این میشه که ما سلمان نمیشیم، این میشه که ما سلمان نمیشیم. قول سلمان نشیم، فهمت فقط کفره و هو لا یعلم. اخ بلذی انزل سبع المثانی، سوره حمد چقدر منزلت داره ول قرآن العظیم، کسی که سوره حمد رو نازل کرد و قرآن رو نازل کرد. پس اگه تسلیم نباشی، خروج از من حیث لایشعر، از ناحیه‌ای که نمیدانی. حالا امیر چی میخواد از ما؟ چیزی که به ما دستور نده باشه. چی میخواد؟ ببینید روح دین چیه؟ اون چی که میخوام امشب بیان بکنم و فردا انشاءالله مفصل راجع به این بحث ادامه بدم، روح دین چیه؟ چی هم ما میخوام؟ ببین نماز میخوان، ما میخونیم، اونا میخونن. روزه ما میگیریم، اونا میگیرن. یه چیزی وسط هست که روح دین ما باید داشته باشیم نداریم، اونا که اصلا ندارن. این میشه که نماز و روزه ما هم دیگر در واقع تأثیری در ما نمیذاره، چون ما فاقد اون خصیصه روح دین هستیم. روح دین تسلیمه. خواسته امیرالمومنین باید بر خواسته ما مقدم باشد. امروز خواسته پسر نرجس خاتون باید بر خواسته ما مقدم باشد. جمکران رفتن ندارد. من مخالف جمکران نیستم. شما میدانید که من تا حدی از امام زمان علیه السلام صحبت میکنم که شائبه حجتیه بودن به من میگم. بگم اصلا مهم نیست این حرفا. آن چه که مهم است این است که از امام زمان باید حرف زده شه ولا غیر. خب چی میخواد پسر نرجس خاتون؟ خواستش چیه؟ امام صادق علیه السلام میفرماید آقا کونو لمن انقطعتم الیه زینا ولا تکونو علیه شینا. بسبت به اون کسی که منصوب هستید زینت باشید، عامل سرشکستگیش نباشید. میگه روح دین اینه، زینت باشید برای آن کسانی که نسبت میدهید خودتون رو به اونها. ما نسبت به چه کسانی منسوب هستیم؟ امام صادق علیه السلام بیان مبارکشون این است که یا معشر الشیعه، ای گروه پیروان، انکم شماها قد نسب تم الینا، به ما منصوبید. کونو لنا زینن، برای ما زینت باشید. ولا تکونو شینن، باعث سرشکستگی ما نباشید. امروز خدا وکیلی ما مذهبی ها از نظر دیگران باعث سرشکستگی امیرالمومنین هستیم، چون تجارتمون درست نیست، چون زنداریمون درست نیست، چون پدرداریمون درست نیست، چون مادرداریمون درست نیست، چون اقتصادمون درست نیست، چون قضاوتمون درست نیست، چون تعاملاتمون درست نیست، چون نمیدانیم امیر از ما چه میخواهد. دیگران به ما میگن که ما دروغ نمیگیم، نمازم نمیخونیم. یعنی من و تو شدیم مثل خوارج نهروان، فقط نماز میخونیم و از دین سر در نمیاریم. کونو مثل اصحاب امام صادق میگه ها، نمیگه مثل اصحاب من باشی. میفرماد کونو مثل اصحاب علی فی الناس، مثل یاوران علی در بین مردم باشی. ان کان الرجل منهم لیکون فی القبیله، یکی از اصحاب علی وقتی میرفت توی قبیله ای فیکون امامهم، رئیس اونم شد و مؤذنهم، اونها رو نسبت به عبادات مراقبت میکرد و صاحب اماناتهم و ودایعهم و نسبت به اخلاق اونها رو مراعات میکرد. یعنی هم اهل عبادت بود، هم اهل اخلاق بود، هم اینقدر آدم محترم بود. بگذارم جلو باشه.
تحقیر میشه اصحاب علی. و وقت خودش چی میگه؟ چی میخوای آقا؟ ما چی باشیم تو از ما راضی هستی؟ الا علی علیه السلام بیان مبارکش این است: الا و ان لکل معموم اماما. هر معموم یه امام داره، یقتدی به، که باید بهش اقتدا کنه، و یستضیع به نور علمه، و از نور علمش بهره ببره. بعد چی میگه؟ همه قوغا در این عبارته: الا و ان امامکم، بدانید امام شما، پیشوای شما، قد اکتفا من دنیا به تمرای، از تمام دنیا به دو لباس کهنه، و من طعمهی به قرصی، و از قضا به دو قرص نان بسنده می کند. بعد می فرماید: الا انکم لا تقدرون الا ذلک، بدانید شما در اینم نمیتونید مثل من باشید، در قضا، در لباس. تو میگی در عبادت مثل علی باشم؟ محاله. میگه تو قضا خوردنتونم مثل من نیستید، در لباستونم مثل من نیستید، نمیتوانید باشید. نیتونید مثل من باشی. یه انگشتر میده آیه نازل میشه، افطاریشو میده سوره نازل میشه، یه ضربه تو یکی از جنگ ها میزنه. افضل من عبادت سقلین، برتر از عبادت سقلین، یعنی انس و جن، که در اون انس امام معصوم هست، یه ضربه ایش شمشیر علی از عبادت امام زمان برتره. میگه شما نمیتونید مثل من باشید، ولی من توقعم چیز دیگری. حتی بگی حکومت، حکومت علوی اصلا امکان نداره، اصلا معنی نداره. مهمترین دشمن امیرالمومنین معاویه است، ولی همین ملعون ازل و ابد گفت اقمت النساء یلدن بمثله، زنان جهان عاجزند از آوردن مثل علی. نمیتونن. میگه آقا خیلی خودتو بالا نبر، تو غذا خوردنت هم مثل من نمیشه، تو لباس پوشیدنت هم مثل من نمیشه، میخوای چیچیت مثل من باشه، اصلا معنی نداره. خدا لیس که مثل هیشه، مثل نداره. تجلی این مثل نداره علیه، علی هم مثل نداره، مثل نداره، نه در ازل نه در ابد. شوخی هم با هیچ کس ندارم، هرچی هم بخوای برداشت کنی برداشت کنی، من حرف اعتقادم دارم میزنم. رفیقم یه قطعه برات از رو بخونم تا ببینی چیه این علی عالی اعلا، و از ما چی میخواد این آقا، این آقا از ما چه میخواهد. مردمش رو جمع کرده، ملتی رو که اومدن باهاش بیعت کردن جمع کرده، براشون سخنرانی میکنه. از رو میخونم، ترجمه فارسی میخونم. آقای ما مثل نداره، نه در ازل نه در ابد، تا پسرش مهدی بیاید. نوع حکومت پسرش با نوع حکومت خودش فرق میکنه. در حکومت امیر و حضرت حجت، کسانی که دستن در کار هستن همه اهل ایمانن، نفاق توش وجود نداره. اما علی با یه سری منافق این حکومت رو انجام داده و ببین چی کار داره میکنه. ملتش رو جمع کرده، ای کاش مسئولین بشنوند، ای کاش بشنون، بلکه خواب از چشمانشون بپره. یا اگر نمیپرد نگوین این حکومت مثلا. مردمش رو جمع کرده، به خدا سوگند عقیل را دیدم که سخت نیازمند است و از من یک من از گندم بیت المال تقاضا کرده. 3 کیلو حقشو دادم، از بیت المال 3 کیلو گندم تقاضا کرده، نه 123 میلیارد، نه 3000 میلیارد، نه 8000 میلیارد، نه این عدد آخر که قابل گفتن نیست. 3 کیلو. و من دیدم که نیازمنده و کودکانش را دیدم که از تنگ دستی جولید موی و تیر رنگ بودن، یعنی رمق نداشتن، گوی چهره هایشان با نیل سیاه و کبود شده و عقیب پی در پی به من مراجعه میکرد، نه یه بار بگه، دائما به من میگفت و خواسته اش را تکرار کرد. به گفته هایش گوش دادم، حرفش رو گوش دادم، پنداش که دینم را به او میفروشم و از او پیروی میکنم و راه خودم را ترک میکنم. بهش گفتم وقت دیگری بیا. پس آمد، آهنی برایش گداختم، آنگاه آن را به تنش نزدیک کردم تا از آن عبرت بگیرد. آهن رو گذاشتم، داغ شد، بردم طرف بدنش، ترسید، داد زد، فریاد برآورد، مانند بیمار از درد نزدیک بود از حرارتش بگدازد، یعنی نزدیک بود حرارت رو به دستش بذارم جا بذاره. سپس به وی گفتم مادران فرزند مرده بر تو بگریند، ای عقیل، تو از آهنی مینالی که انسان به بازیچان را گرم ساخته و مرا به سوی آتشی دعوت میکنی که خدای جبار از روی خشم آن را برافروخته. تو از آن آهن داغ بنالی و من از آتش دوزخ ننالم؟ علی جان ببخش ما را که زینت تو نشدیم، علی جان عاجزانه از تو و از همسر گرامیت و از فرزندان بزرگوارت و از امام زمان عاجزانه طلب عفو مغفرت میکنیم که عامل سرشکستگی شما شدیم. ما خودمون رو منسوب به شما کردیم اما ندانستیم خواسته شما چیست، نخواستیم بدانیم خواسته شما چیست. در زندگی دینیمون به بازیگری مشغولیم، فردا اگر خدا عنایت بکند خواهم گفت که امیر از ما چه میخواهد تا اون رو انجام بده. او وقت ای دنیا اوف بر تو، پسر این آقا رو گفتی خارجی، اوف بر تو، پسر این آقا خارجی است.